کریم گدایان بی شما ندارم، اگر چه روسیه هم بندگی کوی تو کردم، مگر غلام سیه روی شهریار ندارم. در آسمان جمالت ستاره بنشسته که پیش جلوه او ما اعتبار ندارم. به خوبی تو به عالم ندیدم و نشنیدم، جهان به مثل تو خوبی تمام یار ندارم. وقتی نام مبارکشون و محضر امام صادق علیه السلام بردن، حضرت برخواستن، دستاشون رو سرشون نهادن، فرمودن اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه. سپس فرمودن لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من مهدی رو درک کنم تا زنده ام خادمی در خانه او رو میکنم. آقایی که امام صادق علیه السلام آرزوی خادمی او رو دارد، اگر منو به سگی آستانش بپذیرم، خیر دنیا آخرت نصیبم شده. یاران مرا کشید و خون مرا در سبو کنید، قربانی سگان سر کوی او کنید. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی باید. ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. عرض شد قرآن کریم می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنید؟ بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما در این عالم بودند به کجا منتهی شد؟ گذشتگان شما قوتشان آثارشان بیش از شما بود، فأخذهم الله بذنوبهم، خداوند به سبب گناهانشان بر آنان سخت گرفت، نعمتها سلب شد، بلاها نازل شد و همه هلاک شدند. ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. حضرت باقر علیه السلام می فرماید هیچ نکبتی به انسان اصابت نمی کند الا به سبب گناه. گناه اثر دارد، اثر گناه به خود انسان بر می گردد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم. خدایا بیامرز اون گناهانی که سبب می شود پرده ام دریده شود. پس معلوم می شود یک سری از گناهان ما اثرش پرده دریدن است. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا. خدایا بیامرز اون گناهانی که سبب می شود بر ما بلا نازل بشود. پس یه دست از گناهان اثر وضعیش نزول بلا هست. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. خدایا بیامرز اون گناهانی که سبب تغییر نعم می شود. پس معلوم می شود یه دست از گناهان ما اثرش تغییر نعم است. گناهانی که سبب ریختن آبرو می شود بحث شد. گناهانی که سبب رد دعا می شود صحبت شد. در این حدیث شریف حضرت سجاد علیه السلام می فرماید و الذنوب التي تنزل البلاء. اما اون گناهانی که سبب می شود بر انسان بلا نازل بشود، یک، ترک و اقافت الملحوف، ترک کردن کمک به انسان گرفتار، گرفتاری به انسان رجوع کند، مشکل داشته باشد، انسان در حد توان بتواند او را کمک کند و نکند، منتظر نزول بلا باشد. هر که گریزد ز خراجات شام بارکش قول بیابان شود. حتی در حدیث داریم اگر کسی بتونه کاری را برای بنده مؤمن خدا انجام بدهد و ندهد، خدا یک زمینه ای رو در زندگیش فراهم می کند که همون پول را هزینه کند و گرفتار بشود و اجر و مزدی هم دریافت نکند. حالا من یه حدیث میخونم اینجا براتون، خیلی این حدیث عظمت دارد. همینطور که نشستید یه قدری بیاید جلو، همینطور که نشستید بیاید جلو، همینطور که نشستید بیاید جلو، بیاید جلو، بیاید جلو، بری کرد. بازم جا هست، یه خوری نمیتونی بدم جلوتر، بیاید جلوتر، میترسی بیاید جلو. من میامدم مثل خودت هم میدونم. به خاطر اینکه آقایون که میگن اونجا بشینن بخوان از اونجا بیان تا اینجا نظم مجلس به هم میخوره، و آقایون که میگن دیگه هم اونجا میشینن یه صلوات دیگه بپرسن. اگه مردم اینقدر کاراشون دقیق باشن، اینقدر برای وقتشون واقعا ارزش قائل باشن، خیلی خوبه. ما تو حسینیه خود برام این مشکل رو داریم. من که میرم طرف منبر نصف حسینیه پره، میشنم رو منبر در حد 5 دقیقه حسینیه پر میشه. بارها هم میگه 5 دقیقه آدم زودتر بیاد بیشتر فیض ببره. بله 5 دقیقه آدم زودتر بیاد، 2 دقیقه آدم زودتر بیاد بیشتر فیض ببره. گرفتاری به انسان مراجعه کند، انسان بتواند مشکل او را حل کند، نکند منتظر نزول بلا باشد. حدیث در این باب ما زیاد داریم. اون حدیثی که خیلی من حدیث رو میخونم و بهش علاقه دارم که خیلی زیباست، این حدیث شریف است. ابن عباس میگوید مشرف بودیم بیت الله الحرام، در خدمت سبط اکبر امام مجتبى علیه السلام، و هو معتکفون، حضرت معتکف شده بودند، و هو یطوف بالکعبه، حضرت در حال طواف دور کعبه بودند. خوب دقت کنید مکان چقدر مقدس، بیت الله الحرام. زمان چقدر خوب، زمان اعتکاف، یعنی ایام البیض بوده مثلا، ایامی که خیلی اعتکاف ثواب داره. بعد در حال خود طواف، حضرت هم دارن دور خانه خدا دور میزنه، در حال طواف یک گرفتار به حضرت مراجعه میکنه، میگه یا ابن رسول الله من مدیونم، بدهکارم، پول ندارم، پول بده برم دینم رو بدم. حضرت فرمود و رب به هذه البنیه، به خدای این بنا قسم، من شب را صبح کردم در حالی که پولی ندارم، اگر بخواهن داشته باشن دارن. خوب دقت کنید یک نکته در بحث ولایت براتون عرض میکنم، چون بعضی مطالب رو اینقدر متاسفانه نگفته شده که مردم وقتی میشنون تعجب میکنن. امام باقر علیه السلام میفرماید ان الله اقدرنا على ما نريد، خدا خدا به ما قدرت داده که هر چه که اراده کنیم انجام بدهیم. خدا به ما این قدرت رو داده، به ذات ائمه چیزی ندارن. خوب دقت کنید هر چه دارند من الله است، یعنی اگر ما بخوایم خاک را طلا کنیم خدا این قدرت رو به ما داده، بخواهیم کوری را بینا کنیم خدا این قدرت رو به ما داده، و به اصطلاح علما منع عقلی هم نداره که خدایی که قادر مطلق است به ولیش چنین قدرتی را مرحمت کند. همان گونه که در هیته قدرت تو اعضا و جوارح تو رو در اختیار تو قرار داده، چشم تو مطیع توست، پلک میزنی. میبندی، گوش تو مطیع توست، زبان تو مطیع توست، خدا تو را بر خودت قدرت داده، تو محدوده خودت. این که عرض میکنن به خدای کعبه نداریم به حکم ظاهری، اگر بخواهیم داشته باشیم داریم، قدرت داریم. عرض کرد آقا پس اگر طلب کار منو دیدید مهلتی بگیرید، فقط تهددنی بالحبس. این آدم بی انصافیست دیگه، تعبیرهای منه، حکم جلب منو گرفته و میخواد منو بندازه زندان به خاطر بدهکاری. قرآن در اینجا بحثی دارد، فرماید که فنظرتون الى میسره، پول دادی به یه نفر، قرض بهش دادی، حالا نداره بده، مهلت بهش بده تا دست و بالش باز بشه. بعد میفرماید و ان تصدقو خیر لکم، اگر به رسم صدقه هم بهش ببخشی خیرش برای تو بیشتره. یعنی آدمی باشی سخی و طبع، مشتی باشی، بزرگوار باشی، این 100,000 تومن 500,000 تومن چیکو پاره کنی بریزی زمین، بگی من از تو تا حالا خیر دیدم، تو رفیقمی، حالا مال تو رو خوردن، بار تو به زمین افتاده، منم این پول رو نخواستم. قرآن میگه خیر لکم، خیر برات، یعنی من خدا این احسان تو رو از جای دیگه جبران میکنم، دست تو میگیرم، کمکت میکنم. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کس بخواهد مبسوط میکند خدا روزی رو. پیغمبر بزرگوار از بالای خانه نگاه کردن، یه نفر گریبان یه نفر گرفته و کوبیده به دیوارو، به تعبیر حقیر بزن که میزنی. حضرت اومدن پایین فرمودن که چرا میزنی؟ بازش طلب دارم، پولمو نمیده. حضرت فرمودن چی میگه؟ گفت یا رسول الله راست میگه، طلب دارم و ندارم، واقعا ندارم. حضرت فرمودن خب یه فکری براش بکن. گفت یا رسول الله فکری به ذهنم رسیده. فرمودن چی؟ گفت یک سوم طلبمو بهش بخشیده، یه سومشو به من بده، یه سومش هم مهلت بهش میدم بعدم بده. حضرت فرمودن کار خوبیه، کار قشنگی کردی، یه سومشو بده، یه سومشو ببخش، یه سومش هم بعدم بده. خب دوست ندارن که ما سر مال دنیا موالی اهل بیت با هم دیگه دعوا کنیم، که این زشته، که اینقدر دوست دارن ما با هم صمیمیت داشته باشیم. امام صادق علیه السلام پول گذاشتن پیش مفضل، فرمودن مفضل هر وقت دیدی دو تا شیعه ما، موالی ما سر پول میخوان با هم دعوا کنن، از پول من امام صادق بهشون بده که دو تا محب ما اهل بیت با هم دیگه کدورت و عناد نداشته باشه. حضرت فرمودن پولی ندارم بهت بدم. گفت آقا پس اگه این طلبکار منو دیدید، چون شما یعنی آبرو دارید، پسر پیغمبرید، یه مهلت بگیرید، از آبروی شما من استفاده کنم. فقط تهددنی بالحبس، تهدید کرده منو زندانی کنه. فقط تعد توافه و سعامه، حضرت تواف و قطع کردن دنبال این آدم گرفتار مدیون را افتاد. ابن عباس میگه من فریاد زدم که ابن رسول الله انشیت انت معتکفون، آیا فراموش کردید که شما معتکفی، کسی که در جای معتکفه نباید از اون مکان بیرون بره، شما دارید توافتو به هم میزنی، اعتکافتو به هم میزنی. حضرت فرمودن نه، یادم نرفته که من معتکفم، اما پدرم امیر المؤمنین علی علیه السلام از جدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برای من حدیث کرد که پیغمبر فرمودن کسی که سعی کند در برآوردن حاجت یک انسان گرفتار، خدا ثواب 9000 سال عبادت را به اون میدهد، در حالی که صائما نهاره و قائما لیله، کل این 9000 سال را در مقابل خدا شب تا به صبح نماز خونده باشد و عبادت کرده باشد و کل این 9000 سال رو هر روزش را روزه داشته باشد. حالا این حدیث با این عظمت یه لطافت داره. لطافتش چیه؟ خوب دقت کنید. من سعا، حضرت میگه کسی که سعی کنه، تو سعی بکن گره این گرفتار رو باز کنی، چه موفق بشوی چه موفق نشوی. خیلی مهمه. نمیگه حتما اگر تو گره کارشو باز کردی حتما 5 میلیون تومن وامو براش گرفتی خدا این ثوابو بهت میده. نمیگه حتما اگه مریض شد تو بیمارستان خوابوندی جراحیش کردن خوب شد خدا این ثوابو بهت میده. نمیگه اگر واسطه شدی، این با زنش دعوا شده، اختلاف زن و شوهر رو حل کردی، حل شد، خدا این ثوابو بهت میده. میگه سعی کنه کسی که، کوشش کنه کسی که گره کار گرفتاری رو باز کند، چه باز بشود چه نشود، خدا این ثواب 9000 سال عبادت رو به او میدهد. حالا اگر بتونه و نکنه، موسی بن جعفر علیه السلام فرمان اگر کسی بتواند گره کار کسی رو باز کنه و نکنه، شب اول قبر که دفنش میکنن تنینی اسود یه افعی سیاه میآید، او را عذابش میدهد و فردای قیامت هم که از قبر میاد بیرون همون افعی سیاه گوشت بدن او را میخورد تا او را وارد جهنمش کنند و بین ما و او هیچ دوستی و محبتی نیست. اومد پیش امام صادق علیه السلام، اهل یک شهری بود، آقا فرمودن که فلانی شهر شما دوستان ما هستن. گفت بله آقا. فرمودن رابطهشون چطوریه؟ شیعیان ما دوستان ما تو شهر شما زندگی میکنن؟ گفت آقا خوبه، صمیمین، با محبتن. فرمود اینقدر با همدیگه صمیمیت دارن که اگر یه روزی یکیشون گرفتار بود اومد در خونه اون یکی، اون خونه نبود، این دست کنه تو جیبش، دست کنه تو صندوقش، بدون اذن رفیقش پول برداره بره مشکلشو حل کنه، و وقتی هم به رفیقش گفتن بابا رفیقت اومده تو صندوق تو 1 میلیون تومن پول برداشته مشکلشو حل کرده، او هم ناراحت نشه. اینقدر شما با هم دیگه صمیمیت دارین؟ گفت نه آقا، به تعبیر من پای پول میرسه هیچ کس رو نمیشناسم، از دعوا سر پول. حضرت فرمودن دوستان ما این گونه با هم دیگه صمیمیت دارن، دست میکنن تو جیب هم، پول برمیدارن مشکلشون رو حل میکنند، با همدیگه محبت دارند، همدیگه رو دوست دارند. دوستان ما با همدیگه مهربونند، اهل کینه و عناد و دوئیت نیستند. بخوام در این باب براتون صحبت کنم، تمام وقت منبر همین عبارت میگیره. دو، و ترک معاونت المظلوم، ترک کردن کمک به انسان مظلوم سبب نزول بلا می شود. یه نفر مظلوم واقع شده، عده‌ای دارن حق او رو می خورن، تو هم می تونی کمکش کنی، ازت میاد، حالا رفیق داری، آشنا داری، توان داری، می تونی 4 نفر رو جمع کنی، حق این مظلوم رو از اون ظالم بگیری، اما بی تفاوت از کنار این قضیه رد میشی. می فرمان خدای تبارک و تعالی بر تو بلا نازل میکند چون مظلومی را یاری نکردی. سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه شاگرد علامه مجلسی است، و علامه مجلسی روز گفت من همه چیز تو پسندیدم، ما یه چیز تو نپسندیدم. گفت چی رو نپسندیدی؟ گفت خیلی زندگی آبرومند و مجللی داری، اینو من نپسندیدم. علامه مجلسی فرمودن من برای خود دنیا نیست که اینجور زندگی میکنم، منظوری دارم که بتونم از این دنیا به نفع آخرتم استفاده کنم. چون بعضی ها فکر میکنن که آدم باید آستینش پاره باشه، همه مسلمان ها گدا باشن. اینجوری نیست. ما این همه کتاب اقتصادی داریم، کتاب المکاسب، کتاب المتاجر، کتاب الشرکه، کتاب المزارعه، کتاب المزاربه، اینا تمام کتب اقتصادی است. مسلمان داشته باشه، وضعش هم خوب باشه، پولدار باشه، هم بخوره هم بخورانه، هم مرکب خوب داشته باشه، هم خونه خوب داشته باشه، چه اشکالی داره؟ به امام صادق علیه السلام فرمود من دلم خواهد یه خونه بزرگ داشته باشم، مرکب خوب داشته باشم. حضرت فرمودن میخوای چه بکنی با خانه خوبت، با مرکب خوبت؟ گفت دلم میخواد عمره برم، کربلا برم، تو خونه بزرگم فقرا رو دعوت کنم، بیچاره ها رو اونجا سر سفره بنشونم، ازشون پذیرایی کنم. حضرت فرمود هازا طلب الاخره، این طلب آخرت، اصلا دنیا نیست. چون تو دنیا را میخواهی استخدام کنی به نفع آخرتت، از دنیایت بهره بگیری. فکر نکنید که مسلمان باید گدا باشه، مسلمان باید حتما کارگر باشه. چرا مسلمان کارخونه دار نباشه؟ چرا مسلمان تاجر درجه یک نباشه؟ تاجر باشه، پولدار باشه. اون چه بد است فرمودن دلبستگی نداشته باش، داشته باش اما بتت نشه، دنیا بتت نشه. یکی از شاگردان مرحوم عاشق الله مرزا یزدی رضوان الله علیه در یزد می فرمودن که پای منبر عاشق الله مرزا نشسته بودم، رفتم تو فکر که یه چیزی از شیخ بگیرم، شیخ پیر شده، اگر دنیا رفت ازش یادگاری داشته باشم. چشم افتاد به دست شیخ، دیدم یه عقیق دستشه، گفتم همین عقیقه خوبه، بعد از منبر این عقیق رو ازش بگیرم و دستم کنم و یادگار داشته باشم، شیخ اگر دنیا رو یادگار ازش داشته باشم. چنان جذب این عقیقه شدم که یادم رفت کجا هستم و کجا نشستم و قضیه چیه. و مرحوم عاشق الله مرزا خب اهل باطن بود، همینجور که نشسته بود این انگشتر رو از دستش در آورد و انداخت رو پای من. با لهجه شیرین یزدی فرمود مؤمن دلت پیش یه تا عقیق نباشه، دلت پیش خدا باشه. مؤمن که اینقدر دلش شل نمشه که دل به یه تا عقیق ببازه، دلت پیش خدا باشه. اسلام نمیگه شما چیزی نداشته باشی بچه مسلمون گدا باشه. کجای اسلام گفته بچه مسلمون گدا باشه؟ کجا اسلام گفته بچه مسلمون لباس کهنه بپوشه؟ آقا باش، خوب کاسبی کن، حلال پاکیزه تجارت کن، درار بخور و بخوران. به امام صادق علیه السلام گفت آقا من پیر شدم، خودم بازنشسته کردم. حضرت فرمودن کار خوبی نکردی. آقا پیر شدم دیگه بسه. فرمودن اگر احتیاج نداری کار کن، بده دیگران بخورند، به دیگران برسون. امیرالمومنین صلوات الله علیه نخلا رو آبیاری میکرد، باغستان درست میکرد، دستاش پر از گل بود، کاغذ می آوردن، پوست بود، کاغذ که نبود، وقف می کرد برای فقرای مدینه. تمام زندگیش تلاش برای دیگران بود. اینا معنی نداره علا کلار در اسلام. شما یه برخوردهای یه چیزایی داریم از اسلام بد فهمیدیم. میگه همه یه آب باریکه بستمونه دیگه، همه می خوریم تا آخر. آخو اگه توان داری کار کن، تلاش کن، برادرت هم بخوره، به خالت بده، به عمت بده، به داییت بده. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا کار میکنم تو بازار، یک درهم در هفته به عمم کمک میکنم، یه درهم به خالم میدم. حضرت فرمود به خاطر این دوتا یه درهم دو مرتبه مرگت رسید، خدا مرگت رو تأخیر انداخت به خاطر این صله رحمی که کردی. خلاصه با هم قرار گذاشتن استاد و شاگرد مجلسی و سینمت الله جزایری. گفت اگر من زودتر مردم، علامه مجلسی گفت، میام تو خواب تو، وقت رفتم تو عالم برزخ و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اونور که رفتم میام تو خوابه بهت میگم که آیا من اشتباه کرده بودم یا صحیح بود. مدتی گذشت، علامه مجلسی به رضوان خدا رد شاگردش سنمت الله جزایر اومد سر قبرش و خیلی گریه کرد و گفت استاد قرار بود یه خبری به ما بدی. همونجا خوابش برد، استادش رو خواب دید. علامه مجلسی گفت خوب زندگی کردن را به ما عیب نگرفتن، چون من به خاطر وسعتی که در زندگی داشتم روزی دست یه مظلوم گرفتاری را گرفتم و خدا یکی از اعمالی که اونور از من خرید همون عمل من بود. یه روز داشتم میرفتم مسجد جامع برای نماز که قبر ایشونم توی مسجد جامع اصفهان تشریف برید، قبر مجلسیان اونجاست. فرمودن میرفتم، وقتی هم ایشون میرفت یه نفر جلویشون تو بازار راه میرفت آیه انما یخشى الله من عباده العلماء رو میخوند، همه بازار متوجه علامه مجلسی میشدن، خیلی با شکوه وارد بازار میشد. دیدم یه نفر رو دارن میزنن زیر کتک و چک و لغت گرفتن بیچاره رو میزنن حساب. رفتم جلو گفتم چرا میزنیدش؟ گفتن ما طلب داریم ازش، این مدیون به ما بدهکاره، داریم میزنیمش. از آبروم استفاده کردم گفتم نزنیدش، دستشو گرفتم بلندش کردم، گفتم هر چی طلب دارید بیاید خونه من، من طلباتونو میدم. وسعت داشتم، بیچاره ها جمع شدن اومدن خونه من، دونه دونه بدهیهاشون رو دادم و آبروی این مرد رو خریدم و این مظلوم را یاریش کردم. تو عالم برزخ که وارد شدم، خب آقای علامه مجلسی واسه ما چی آوردی؟ دونه دونه اعمال ما را رد کردم. از علامه مجلسی منو تو چی میگی؟ خطاب آمد یه چیزی پیش ما داری علامه مجلسی، و اون روزی است که اون مظلوم مدیون را یاری کردی و آبروی او رو خریدی و بدهی های او رو دادی و زندگی او رو نجات دادی، این عمل رو ما از تو قبول کردی. پس اگر مظلومی رو دیدی ریختن سر یه بیچاره دارن میزننش، تو هم خدا قدرت جسمی بهت داده، میتونی لاغل برین از همین جدا کنی. بله، تو وصایای امیرالمومنین این جمله رو از وصایای عالی حضرت همتون بلدید، به سبتین حسن و حسین صلوات الله علیه ما فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم اولا، حسنم حسینم. همیشه در دوران زندگیتون یاور مظلوم باشید و دشمن ظالم باشید. سه، و تضییع الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، سومین گناهی که سبب میشه به ما بلا نازل میشه تضییع کردن امر معروف و نهی از منکر، که الان بلاها به ما نازل شده ما حالیمون نیست، چون ما مردم امر به معروف نمی کنیم، نهی از منکر نمی کنیم. یه جوان تو محل ما اگر 40 نفر بهش با مهربونی بگن پسر جان سیگار نکش، نمی کش. اما تو که همسایه بغلشی رو تو برمیگردی، به ما چه ربط؟ اون که میگه به ما چه؟ اگر توی یک محله یک انسان لاعبالی رو 40 نفر برای خدا امر به معروف کنن، حالا پیغمبر به ابوذر فرمود آخر الزمان برعکس میشه، معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، برعکس شده. الان چطور شده؟ چادر بد شده، مانتوی تنگ بدن نما معروف شده، خوب شده، برعکس شده. ایمان و نماز اول وقت خوندن بد شده، منکر خوب شده، طوری شده میره دانشگاه، جوان متدین خجالت میکشه نمازشو بخونه. نماز خوندن که معروفه شده چی؟ منکر. گیتار شرع شانه انداختن که گیتار زدن و تار زدن حرامه شده معروف و خوب. دختر عفیفه صالحه محجبه باید تو خونه بمونه، به خاطر دین کسی سراغش نره. دختر هرزهی که هشت قلم ده قلم خودشو درست میکنه باید سرش دعوا باشه. معروف شده منکر، منکر شده معروف. بعد فرمودن چطور میشه در این زمان بلا بر شما نازل میشود؟ حالا بلا مگه چیه؟ ما گرفتار بلا نیستیم مگه الان؟ چرا؟ غرق در بلیات هستیم، خودمون توجه نداریم، نمیفهمیم. حالا امر معروفم عزیزان راه داره. یکی این که باید احتمال تأثیر بدی، احتمال بدی حرفت اثر میکنه. دو، حتما با قول لین باشه. خوب دقت کنید، قرآن براتون میخونم. خطاب است به حضرت موسی و هارون، برید پیش فرعون، انه تقا. فرعون طغیان کرده، ادعای خدایی کرده، اما وقتی رفتید پیش او با او صحبت کنید، نرید سرش داد بزنی، نرید تو گوشش بزنی، نرید با عصا تو سرش بکوبی. فقولا قولا لینا، با قباه این فرعون هم با زبان نرم با مهربونی حرف بزن. برای معاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، یکی از مریداش ریششو میتراشی. خب حرام ریش تراشیدن. حالا دیگه اینم از چیزاییست که برعکس شده، محاسن داشتن بد شده، منکر شده، ریش تراشیدن ها معروف شده. البته خب بعضیا حق بازن، ممکنه بخوان ریش بذارن کلا مردم رو بردارن، اینا رو نمیگم. اونایی که برای خدا محاسن داشته باشن، حالا نمیخوام بگیم خیلی هم هستن ریش هم ندارن اما ریشه دارن، آدمای خوبی هم هستن، بچه های خوبی هم هستن، اما در یه زمانی خیلی قبح داشت، حالا قبح شکسته شده. مثل خیلی چیزای دیگه، الان غیبت و مردم حرام نمیدونن، تهمت و حرام نمیدونن، دروغ و حرام نمیدونن، هنر میدونن کلا سر مردم گذاشتن و هنر میدونن مال مردم رو بالا کشیدن و هنر میدونن که پول مردم رو بخورن، هنر میدونن که جنس خرابش رو بده دست مشتری، هنر میدونه که جنس معیوب رو دست مردم بده. اینا رو میگم هنرمنده. 18 ساله این بچه خودشو بالا کشید و کلو سر مردم گذاشت. میگه عجب عجب بچه هنرمندیه واقعا، ببین چی کار کرد. مردم عاشق میخواست به این بگه که بابا ریشتو نزن، اون پیره مردم بود. حالا این موقع جوانیست و جوانی گناه میکنه، اما پیره مرده، محاسنش سفید شده، عمرش تموم شده، فردا میخوان صورتشو رو خاک قبر بزنن. این زشته که صورتشو به تراشه. خب پیره مردم بود، عاشق دنبال این بود که یه جوری اینو حالیش کنه، اما چگونه حالیش کنه؟ دم حرم یه روز رسیدن به هم دیگه، عاشق بهش سلام کرد و گفت فلانی من دلم میخواست صورت تو رو ببوسم. کجا من که هر روز دست شما رو میبوسم، مرید شما. فهمدن حالا من دوست دارم صورت تو ببوسم. اومد جلو و عاشق صورت او پیره مرد رو بوسید. بعد آهسته در گوشش فرمود جای بوسه من پیره مرد رو دیگه نتراش. گفت چشم، همین یه جون. با اون دستی که به سینت میزنی برای حضرت زهرا سلام الله علیها روز شهادت، که شهادت حضرت زهرا رو باید گرامی بداریم، سر و پای برهنه آدم بیاد بیرون به صورت عزادار، با اون دستی که برای فاطمه زهرا به سینت میزنی، اون دست تو دیگه به بدن نامحرم نزن. با اون زبونی که میگی یا زهرا یا زهرا یا زهرا، با اون زبان با نامحرم تکلم نکن. با اون چشمی که برای مادر سادات گریه میکنی و عشق میریزی، با اون چشم به ناموس مردم نگاه خائنانه نکن. گفت تو دشته می رفتم دیدم که داره سینه می زنه، اما یه گردنبند طلام تو گردنشه. رفتم در گوشش گفتم برای همین دستی که برای مادر سانات به سینت می زنی، با همین دست این گردنبند طلا رو از دور گردنت بردار. اونم بردار. پیرمردی بود از رفقای ما، خدا رحمتش کنه، یه پیرای طلبگی که حقیر مشهد بودم با او آشنا شدم، از خانواده های اصیل تهران. پیرمردی بود که تا آخرین روزهای عمرش امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکرد. ماه رجب و شعبان و رمضان میومد مشهد، منم مشهد بودم، با هم میرفتیم حرم. هر کجا زمان طاغوت هم بود، بی بند و بار، زنهای لخت و اور فراغون، اینا رو برای خدا امر معروف میکرد. یه روز تو بازار امام رضای مشهد 14 دونه چادر خرید برای زنها و دخترهای بیهجاب که نه روسری داشتن هیچ. 14 دونه چادر خرید به اینها کادو داد. یادم نمیره یه روز داشتم باش میرفتم نزدیک حرم مطهر امام رضا علیه السلام رسیدم. نزدیک حرم که رسیدیم یه زن و مرد جوان داشتم با هم دیگه میرفتم. جوان خیلی قیافه مخوفی داشت، خیلی رشید و سیبیلای خیلی پیچیده و قیافه خیلی درهمی داشت. زنه هم لخت. این پیرمرد دوست ما رفت جلو. من گفتم آجا به اینا چیزی نگیم. گفتم پیرمرد با اینا بی ادب هم برمیگردن چیزی میگن. پیرمرد 70 سال سنشه، دلش شکسته میشه. گفت به حول قوه خدا تا زنده ام امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نمی کنم. رفت جلو گفت آقا سلام علیکم. اون جوان برگشت گفت و علیکم السلام آجا. گفت ببین پسرم، اگر ببینی زنت آتش گرفته، افتاده تو آتش، بدنش داره می سوزه، چیکار میکنی؟ گفت آقا آتش رو خاموش میکنم. شروع کرد گریه کردن. گفت به این علی ابن موسر رضا، زنت داره تو آتش جهنم میسوزه، اگر دوستش داری آتش رو خاموش کن. گفت آقا چجوری خاموش کنم؟ دست کرد تو جیبش یه دونه 100 تومانی در آورد، سال 1351-52. گفت این بزدازی یه دونه چادر بخر از کنار قبر علی ابن موسی رضا بنداز رو سر این ناموس، آتشو خاموش کن. گفت چش. پولو گرفتن با هم دیگه رفتن. من گفتم نکنه اینا نخرن. ایستادم در محرم تو جاها صبر کن اینا چه میکنن. رفتن دم خیابان تهران، موقع همه نزدیک حرم بود، خراب نشده بود. رفتن یه چادر با هم دیگه خریدن و از کنار قبر امام رضا رفتن. یه کلام انسان برای خدا بگه اثر میکنه. اما من میگم ولش کن، تو هم میگی ولش کن، خدا هم میگه منم ولتون کردم. هر گوشه‌ای فلک زده ای داد میزند. هیچ خونه ای نیست که توش پریشانی نباشه، هیچ خونه ای نیست که توش درد لا علاج نباشه. هر کس منی یه جور گرفتاره. این به خاطر تضییع امر معروف و نهی از منکر است. امام حسین بر امر معروف و نهی از منکر قنداقه علی اصغرش رو دست نگه داشت و چشم اوورد میدون برای اتمام حجت. لم ترحمونی فرحم محال طفل رضی اما ترونه کیف یتلظا عطشا. چقدر سخت گذشت به امام حسین. شیخ شوشتری میگه ابی عبدالله چند جا کربلا خجالت کشید. برای مرد کریم کی سخته؟ امام صادق فرمود وقت مجبور بشه دستش رو پیش نامرد و لعیمی دراز کنه. بگه سید الشهدا اینقدر خجالت کشید وقت قنداقه علی اکبر علی اصغر روی دست نگه داشت و منقلب شد و فرمود جرعه آبی به لب تشنه علی اصغر من برسان. خدا لعنت کنه هر ملرو. چه جوابی داد به ابی عبدالله؟ تیرهایی که کربلا آوردن چند نوع تیر بود؟ تیرهای اول یه شعبه بود، تیرهای دوم دو شعبه بود، تیرهای سوم سه شعبه بود و زهرآلود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. تیر اول مشک آب از درید، میره لشگر شد امیدش نامید. تیر دوم پشت پیغمبر شکست، چون به چشم زاده در نشست. تیر سوم را سه شعبه برد کار، بهر حلقوم شریف شیرخوار. هم سه شعبه هم به زهر آلوده بود، چشم گیتی این ستم نادیده بود. تا به پر در انجر اصغر نشست، از گلو بگذشت و کتف شاخ خست. ابی عبدالله دید سر شونش داره می سوزه، دید تیر از گلو عبور کرده به شانه حسین رسیده. چه گذشت به دل ابی عبدالله؟ این ابیات و همه تون بلدید. غم خوره طفل ربانی بشه، بل خودم تیر از گلویت میکشه. غم خور ای کودک خاموش من، قتل گاهد می شود آغوش من. غم خور ای کودک جان باز من، غم خور ای آخرین سرباز من. از لبان غنچه‌اش آمد برون بوی شیر و بوی عشق و بوی خون. آقایی می گفت شبی می رفتم، بین راه برخورد به مردی کردم، دیدم کنار راه ایستاده، یه پتو رو دستشه اما داره اشک میریزه. رفتم جلو گفتم آقا کمکتون کنم. گفت بچم مریض بوده، بردمش نزد طبیب، بین را بچم جان داده، جنازه بچم رو دستمه، اینم در خونمه، یه ساعت ایستادم رومله میشه تو برم جواب مادرش رو چی بگم. ارباب مقاتل می نویسن ابی عبدالله یه قدم می اومد طرف خیمه می سزا، برم جواب رباب و چی بدم. بنابر نقل مشهور اومد دم خیمه دیگه رباب و صدا نزد، فرمود زینبم بیا قنداقه اصغر رو بگیر. انسان وقتی میره کربلا همه قبور رو میبینه، اما عرش میگرده قبر علی اصغر و فیدال میکنه. عده زائر رفته بودن حرم مطهر، از یکی از علمای بزرگ سال کردن آقا قبر علی اصغر حسین کجاست؟ فرمود نمیدانم، برم مطالعه کنم فردا بیام جواب بدم. مونده بود چه جواب بده؟ همان شب در عالم رویا ابی عبدالله الحسین رو خواب دی. آقا فرمودن چرا جواب مهمونای منو ندادی؟ گو آقا نمیدونم علی اصغر قبرش کجاست. فرمود برو به زائرین من بگو قبر علی اصغر رو سینه خودمه. گلبن چید گلچین گلی را، شنید از پر صدای بلبلی را که ای گلچین گلی چیدی و رفتی، ندانستی که آزردی دلی را. بسمک العظیم الاعظم العدل الاجل الاکرم بالحجة الله الأكبر علي الأصغر يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد مبانع فرج مولاي ما را برطرف فرما أسباب ظهورشن وعافية كامل فراهم فرما باقی منده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی حقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، بالنبی والی ثم عجل و غر فی فرج مولانا.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8